ما بیاد، کما اینکه کل دنیا هم رفته به سمت سیاست‌گذاری ترکیبی. شما وقتی رفتار یک جامعه رو می‌خوای به سمت و سوی پیش‌بینی پذیر و مد نظر خودت ببری، قیمت یکی از المان‌هاشه. تمام این مواردی که شما گفتید باید پیش بینی بشه. یعنی چی؟ یعنی منظورم اینه که شما وقتی که یه اصل خیلی ساده ای ما توی اقتصاد داریم، وقتی قیمت یک کالا میره بالا، قاعدتا باید مصرف کالای جانشین اون کالا بره بالا. یعنی چی؟ یعنی شما اگر قیمت بنزین بره بالا، باید این آلترناتیو جایگزین رو داشته باشی که با حمل و نقل عمومی بری، با سی ام بتونی سی ان جی مصرف بکنی و تمام اینها. در صورتی که الان هنوز این تغییرات ساختاری همزمان با این سیاست ها انجام نشده و اگر قراره این افزایش قیمت ها ادامه پیدا کنه که پر واضحه باید ادامه پیدا کنه، تردیدی تو این نداریم، ابتدا یک سری پیشخرابول‌های سیاست‌گذاری باید داشته باشه که نمیدونم هنجارهای اجتماعی باید تغییر بکنه، الگوهای مصرفی باید تغییر، و این احتیاج به یک بدنه سیاست‌گذاری قوی داره. اما درباره سی‌ان‌جی، نکته اینه که بله، سی‌ان‌جی میتونه مکمل خوبی باشه، ولی به شرط اینکه اول ما متوجه بشیم که چرا استقبال خوبی از سی‌ان‌جی نمیشه، چرا استقبال خوبی تو آفغان عمومی از خودروهای برقی نمیشه، آیا دلیلش فقط به خاطر اینه که توان ماشین میاد پایین، آیا دلیلش فقط قیمتی بوده که الان با رایگان کردنش هنوز ما نمیبینیم اون تغییر رفتار رو. پس ما تا متوجه رفتار پشت قضیه نشیم، درست هم نمیتونیم تغییرش بدیم.
الان خانم دکتر، سیاست گذار هم انگار این موضوع رو به زبان خودرویی متوجه نشده. آقای دکتر پهلوانی نکته درستی اشاره کردن. زمانی که خودروی جدید با فناوری جدید داره میاد که قدرت بالاتری داره، مصرف پایین‌تری داره، به اون سهمیه نمیدن. ولی در واقع خودروی قدیمی تری که عمده مصرف سوخت رو به قول آقای دکتر داره هدر میده، سهمیه همچنان برای اون برقرار. انگار اون دید خودرویی هم توی سیاست گذار نبوده.
میدونید این اتفاق زمانی میفته که ما تارگتمون و هدف سیاست گذاری، سیاستمون به هدف نخوره. مثل یه دارتی رو شما تصور بکنید که پرت میکنید و میخواهید نزدیکترین حالت به اون تارگت خودتون برخورد بکنه. وقتی اینجوری میشه، وقتی خودروی همونجوری که آقای دکترم فرمودن، خودروی در واقع دست اول اونو تبدیل به کالای لوکس میشه، اتفاقی که میفته اینه که این به جایی که ما میخوایم برخورد نمیکنه. از اون جدی‌تر و در واقع عملا داره تشویق میکنه استفاده از خودروهای دست دوم چند سال کار کردی که لزوما ممکنه مصرف بهینه‌ای نداشته باشن، کما اینکه ندارن. نکته بعدی دیگه، ما کیو داریم نرخ سوم رو براش اعمال میکنیم؟ افرادی که بالاتر از 160 لیتر مصرف میکنن. اکثر افرادی که بالاتر از 160 لیتر مصرف میکنن ناچار به مصرفن، یعنی با خودروشون کار میکنن، یعنی خودروشون محل درآمدشونه. نه من نوعی که خودروی مثلا لوکس کم مصرفم دارم یا و نهایتاً هم بالاتر از سهمیم مصرف نمیکنم و عمده مصرفم با غیر ازالکه. میدونید، بنابراین به جای درستی برخورد نمیکنه و اون انتظاراتی که ما داریم رو به وجود نمیاره، بلکه داره یک سری اثرات ثانویه‌ای به وجود میاره که باز ما حالا میافتیم دوباره تو دامن این که حالا چجوری این اثرات ثانویه رو بتونیم براش چاره‌ای بیاندیشیم.
کاملا درسته. آی دکتر، جمله آخر در واقع پایان بندی شما، راه حل چه، نسخمون چیه برای این اتفاق خودساخته عجیب غریب تو بازار خودرو؟ الان باید دولت کاری بکنه، خودروساز باید کاری بکنه، مردم باید کاری بکنن؟
بله، آرزم به حضورتون که ببینید وقتی همچین اتفاق میفته، وقتی شما میاید بازار رو مطالعه میکنید و عوامل رو بررسی میکنید، وارد یک فاز تحقیق و توسعه میشید. این فاز تحقیق و توسعه به سرعت نمیشه به نتیجه برسه و یک اتفاق مطلوبی رو برای ما رقم بزنه. من یه نمونه میخوام خدمتتون مثال بزنم از ادامه بحث قبلی، فقط یه جمله خدمتتون بگم، اینه که ما وارد این میشیم که از خودروهای هیبریدی استفاده بکنیم، خودروهای الکتریکی استفاده بکنیم. فرض بکنید ما این نیاز رو بتونیم اشباع بکنیم، این بازار رو اشباع بکنیم و اون کنترل صورت بگیره، از شوک جلوگیری بشود، ولی انرژی اینا رو ما چطور میخوایم تامین بکنیم؟ الان ما روی بحث تامین انرژی الکتریکی هم مشکل داریم. و این واقعیت امر نهایتا به نتیجه مطلوبی توی این قضیه تو بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی در مجموع در بحث کلان نخواهد رسید. و واقعیت اینه که من هم با اون صحبت اول خانم دکتر کاملا موافق هستم. ما با فرض اینکه الان روزانه 120 میلیون لیتر داریم بنزین مصرف میکنیم، اگه اختلاف اوریج اختلاف رو 2500 تومان در نظر بگیریم، به همون مبلغ 30 همتی میرسیم تا پایان سال که حدود حالا 100 روزش رو ما در نظر بگیریم، 30 همتی هست که تا پایان سال بهش خواهند رسید.
آیدوشتو در واقع دولت رو... یه دو رو تا چهار تا برای خودش کرده دیگه، گفته
من فکر نمی کنم اصلا ما هر چقدر هم بیاییم دکترین این بحث رو جمع بکنیم و مباحث کاملا علمی و بسیار جذابی رو مطرح بکنیم، نهایت چون هدف فکر میکنم همون مبحث بوده، نتیجه بسیار عجیب و غریبی گرفته نخواهد شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم از همراهی شما جناب دکتر مصطفی پهلوانی کارشناس صنعت خودروهای دکتر. با شما خدافظی میکنیم. خانم دکتر برمیگردیم به شما، یک پایان بندی در واقع توی این بخش، چون چند تا سوال دیگه هم دارم. الان ما رسیدیم به اینجایی که دولت در واقع یک حساب کتابی کرد، یک بیلانی داشته، میخواد تا پایان سال این ماجرا رو به یک نقطه‌ای برسونه. ما افقی داریم برای افزایش قیمت یا در واقع حذف اون 1500 تومان 3000 تومان هم میبینیم توی این برنامه؟ اصلا بنزین بشه 5000 تومان
اگر بخواد این اتفاق بیفته، حتما و حتما دولت باید به فکر یارانه های هدفمند خیلی خیلی در واقع مثمر ثمر باشه. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم بیایم بنزین 1500 تومانی رو برای دهک های کم درآمدتر هم حذف کنیم بدون اینکه تدبیری بیاندیشیم که این درآمد رو، این درآمدی که برای دولت به وجود میاد رو، حداقل بخشش رو به شکل یارانه نقدی یا کالابرگ بهشون بدیم. دو تا نکته اینجا وجود داره. یک، دولت اون قدرت سرمایه گذاری عمومی دولت ما امروز کمه، بنابراین حتی الامکان باید بسته های سیاستی ساده و قابل اجرا طراحی بشه.
مثلا میدونید
یارانه نقدی خیلی ساده تر اجرا کردنش تا اینکه ما بیایم کارت های هوش بجو. میدونید که 22 میلیون خودرو داریم، 25 میلیون کارت سوخت. خب یعنی این داره نشون میده که مثلا به هر حال این وسط یه اتفاقاتی داره میفته.
به زبان شما اقتصاددان ها هم یارانه نقدی هم خیلی اتفاق تلخیه.
احسنت. چرا میگیم اتفاق تلخیه؟ به خاطر این که میگیم اثر تورمی داره، ولی تورم ذاتش بد نیست. ما دو مدل تورم داریم: تورم رشدی، تورمی که خبر از رونق اقتصادی به ما میده، یعنی که رشد اقتصادی همراه با تورم هم میشه، و تورم رکودی که ما همیشه درگیر، حداقل در این سالهای اخیر درگیر نوع دومش بودیم، یعنی درگیر رکودیش بودیم به خاطر بحث تحریم و اینا که بخش عرضه نمیتونست به تقاضا برسه. ولی اگر دولت بتونه به اندازه کافی درآمد برای خودش ایجاد بکنه که در کنار یارانه نقدی بتونه پول رو تزریق صنعت هم بکنه، اون وقت دیگه اینجا داره به سمت توسعه صنعتی میره، سیاست های توسعه صنعتی، یعنی بخش عرضه رو داره تقویت میکنه که به این افزایش تقاضای ناشی از افزایش درآمد قابل تصرف که به خاطر یارانه نقدی اتفاق میفته بتونه خودش رو برسونه. این یعنی چی؟ یعنی رونق اقتصادی، یعنی اون تورم لزوما به خودی خودش بد نیست.
شما چی میبینید خانم دکتر تو مسیرین منصفانه؟
چیز میخواد، ببینید، یک عزم راسخ میخواد و یک بدنه اجرایی یک پارچه و قوی که به دنبال این که خودش رو قهرمان بکنه نیست، به دنبال اینه که بتونه دردی از این مملکت باز بکنه.
منصفانه میخوام بگم، نمیگم این حرف من حرف همه مردمه، منم نماینده همه مردم نیستم، ولی یه بخش کلی از جامعه میپذیره بنزین 5000 تومانی، اما به شرطی که من اثرش رو ببینم. ما هر سال بحث آلودگی هوا دیگه داره ترسناک میشه. امسال دیگه اصلا خیابون معلوم نبود، یعنی نمیدیدیم، ولی من بگم که خب بنزین بشه 5000 تومان، دو سال بعد بشه 7000 تومان، بعدم بشه 10000، ولی هیچ اتفاقی لمس نکنم، شاید نارضایتی که شما گفتین دوباره ریشه بدونه، دوباره بخواد بزرگ بشه. اون پیشرفت اقتصادی برای من مردم اگر ملموس نباشه، کجا دیگه باید من ببینمش؟ و این دولت این بازی دو تا چهار تا رو کجا باید انجام بده که من لمس کنم، یعنی من تو صنعت خودرو نبینم. چون برنامه قبلی ما هم همین بحثمون فرصت یک ساله بود، خودروساز میگفتش که ما تو یک سال که نمیتونیم این کارو بکنیم، باید تسهیلات بدن و این صحبت‌های همیشگی. کجا این اتفاق رو به عنوان یک پایان بندی جمله آخر، کجا این اتفاق رو مردم لمس خواهند کرد تا پایان سال، نیمه ابتدای سال آینده؟ یک بازه زمانی به هر حال دولت یک منطق زمانی برای خودش ترسیم کرده.
ببینید، مشکلات کشور عزیز ما مشکلاتیه که این ساعت شنیه داره روز به روز در واقع خالی تر میشه و زمان برای ما همونجور که راجع به محیط زیست و اینا هم گفتید داره پایان پیدا میکنه. از طرفی سرمایه اجتماعی دولت که اون کارنسی دولت برای سیاست گذاریه بسیار بسیار کمه. لذات چجوری میشه نتیجه گرفت از این قضیه؟ اینجوری میشه نتیجه گرفت که دولت خیلی فرصتی برای آزمون و خطا همچه که آقای دکترم گفتن نداره واقعا. باید اون تحقیق و توسعه زیاد در واقع اتفاق بیفته و یه چیز زمانبریه. از طرفی خودتون رو بذارید جای من شهروند. من با خودم میگم، به خاطر همین میگم تا ما رفتار افراد رو درک نکنیم نمیتونیم سیاست گذاری درستی انجام بدیم. اگرم انجام بدیم نویز داره، میخوره به این مرون و برای ما آثار ثانویه داره. وقتی من با خودم میگم خیلی خب، من باید صرفه جویی بکنم در مصرف بنزین، ولی دولت من کجا داره صرفه جویی میکنه؟ آیا داره در ردیف های بودجهش صرفه جویی میکنه؟ اگر آره، کدوم ردیف ها رو داره صرفه جویی میکنه؟ دو، این صرفه جویی من قراره بره دست دولت که دولت اون پول رو برای من خرج بکنه دیگه. این پول کجا داره خرج میشه؟ کجا من باید آماده این باشم که آثارش رو تو زندگیم ببینم؟ آیا من میتونم حالا با اتوبوس برقی برم و بیام؟ آیا حمل و نقل عمومی من قراره توسعه پیدا کنه؟ و اینا کارهاییه که اصلا من واقعا نمیدونم شورای اطلاع رسانی دولت دقیقاً داره چی کار میکنه و به اینا فکر میکنه یا نمیکنه، ولی مشخصا نهادی در بدنه دولت وظیفش ایناست و انجام نمیده. و الان همونطور که میبینید حتی عدم شفافیت وجود داره بین ما، همین ما سه نفری که اینجا نشستیم که دقیقاً این سیاست قراره چجوری اتفاق بیفته. در صورتی که از ماها قبل باید اعلام شد که آقا سر این تاریخ قراره این اتفاق بیفته، اینجوری اجراشه، انقدر انتظار درآمد داریم، اینجاها قراره درآمد خرج بشه. تا این تایم مردم باید قاعدتا انتظار داشته باشن که تاثیرش رو ببینن.
خیلی متشکرم خانم دکتر، مجددا تشکر می‌کنم، توضیحات بسیار خوبی بود. من شما می‌خوام قبول بگیرم که توی برنامه‌های بعدی موضوعات بعدی هم به شما زحمت بدیم. همراه بودیم با سرکار خانم دکتر آترینا اورایی، کارشناس حوزه اقتصاد انرژی. ممنونم و خداحافظی می‌کنیم از شما.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدار.
زنده باشین، ما رو می‌بینید و می‌شنوید با صفر تا صد همراه هستید. بریم سراغ بسته چراغ روشن خانم نعمت‌زاده.
چراغ روشن.
برابر ماده 720 قانون مجازات اسلامی، تغییر در ارقام و مشخصات پلاک وسیر نقلیه جرم تلقی میشه. مستحضر باشید شنوندگان محترم، تغییر در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه جرم محسوب میشه و قانونگذار براش حبس از 6 ماه تا 1 سال رو هم در نظر گرفته.
قوانین مرتبط با پلاک برای تمامی وسایل نقلیه، اما از انواع موتورسیکلت ها، خودروهای سواری، شخصی، عمومی، دولتی و خصوصی یکسانه. سرهنگ مجید حق‌شناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات رانندگی پلیس راهور فراجا.
بحثی که انشالله امروز در خدمتتون هستیم بحث اهمیت پلاک وسیله نقلیه هستش. خب پلاک وسیله نقلیه یکی از مهمترین و پایه‌ای‌ترین شناسه‌های فنی و حقوقی انواع وسیله نقلیه، سبک، سنگین، دولتی، شخصی، خصوصی و موتورسیکلت‌ها هستش. شناسایی و پیگیری‌های قانونی برای وسیله نقلیه یکی از راحت‌ترین راه‌حل‌هاش تشخیص پلاک. قطعا پلاک وسیله نقلیه در مدیریت ترافیک و خدمات عمومی که در شهرها و در جاده ها داده میشه بسیار اهمیت داره. لحاظ تردد وسیله نقلیه پلاک بسیار مهمه. در ایمنی و بازیابی وسیله نقلیه خب بسیار پلاک وسیله نقلیه داره اهمیته. در سرقت وسیله نقلیه، در گم شدن وسیله نقلیه یکی از راه‌های تشخیص پلاک. اهمیت دیگر پلاک ما میتونیم بحث سوابق وسیله نقلیه رو میتونیم بگیم از بابت داشتن معاینه فنی و از بابت داشتن بیمه شخص ثالث و در مجموع اعتبار وسیله نقلیه یکی از راهاش متناسب با موضوعاتی خدمتتون عرض کردیم بحث پلاک. اهمیت پلاک وسیله نقلیه به حدی بوده که در جدول جرائم رانندگی 8 کد رو مختص به پلاک وسیله نقلیه قانونگذار در نظر گرفته که من این کدها رو جهت یادآوری براتون میخونم که مستصر باشید. عدم اقدام به تعویض پلاک به هنگام خرید و فروش وسیله نقلیه به عنوان تخلف رانندگی، نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه به عنوان تخلف رانندگی. بعضا دیده میشه یه سری روی پلاک ها عددی، رقمی، حرفی، برچسبی رو زدن یا یه برچسبی رو از روی پلاک کم کردن که اینا همشون میشه تخلف رانندگی. رانندگی با وسیله نقلیه دارای پلاک غیر مجاز یا دارای پلاک گذر موقت یا ویژه خارج از زمان و مکان تعیین شده یا با پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی، این خودش تخلف رانندگی و میتونه اعمال قانون براش انجام بشه. نداشتن پلاک جلو عقب یا ناخوانا بودن اون هم به عنوان تخلف رانندگی. عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگتر در وسیله نقلیه سنگین باربری و مسافربری. مستحضر باشن شنوندگان محترم، در وسیله نقلیه باربری و مسافربری ما حتما یه پلاک با ابعاد بزرگتر هم در انتهای ماشین باید داشته باشیم و باید از دور قابل دیدن و رؤیت و خواندن باشه. تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه هم جزو تخلفات رو هم دیگه. پلاک باید در جای خودش نصب بشه. اگر افراد پلاک رو در محلی غیر از محل استانداردی که از قبل تعبیه شده نصب کنن به عنوان تخلف. پوشاندن، دستکاری، مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه یا قرار دادن هر شیئی که مانع دید پلاک شود هم تخلف رانندگی. عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده که مهلتش برابر آیین‌نامه راهنمای رانندگی 10 روزه از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمای رانندگی به عنوان یک تخلفات رانندگی. خب اهمیت موضوع داره نشون میده که پلاک یکی از مهمترین و پایه‌ای‌ترین راه‌های شناسایی فنی و حقوقی وسیله نقلیه است. به همین خاطر سعی کنیم هیچ گونه تغییری رو در پلاک، چه در پلاک موتورسیکلت چه در پلاک وسیله نقلیه که داریم استفاده می‌کنیم، ازش ایجاد نکنیم، چرا که هم به لحاظ قانونی جرم براش در نظر گرفته شده و هم تخلف رانندگی و اعمال قانون رو در بر داره. ضمن اینکه در برخی از موارد خب توقیف وسیله نقلیه هم اتفاق می‌افته و برگرداندن به حالت استاندارد پلاک بسیار برای پلیس اهمیت داره.
خیلی متشکرم، فرصتمون خیلی کم هست، بریم سراغ اون خبر ویژه‌مون. خیلی عجیبم هست واقعا، داستانش از این قراره که اولین مرکز تست تصادف خودرو در ایران، حالا اونطوری که گفته شده بزرگترین هم هست، در خاورمیانه افتتاح شده، راه اندازی هم شد، گفته 3000 میلیارد تومان هم هزینه شده، بخش خصوصی این کارو کرده. اینکه ناظرش کی هست و اینها رو می‌خوایم صحبت بکنیم چند و چونش رو با بابک وفایی روزنامه‌نگار و خبرنگار حوزه خودرو. بابک سلام، وقتت بخیر و خوش اومدی.
مانی حدیدی عزیز سلام و وقت بخیر دارم خدمت بارتخواد.
زنده باشی بابک. شاید شکل کار خوبی باشه، ما نیاز داشتیم که برآورد بکنیم ایمنی خودروامون رو بررسی بکنیم، اما الان بیاد دید مردم ببین. میخوام من در واقع گرار رو بدم و دیگه تا آخر برنامه فقط با تو باشیم. آوردش برای مردم چیه؟ مردم میخوام بدونن که تهش برای من چی میشه، یه خودرو ایمن هست یا نیست، آیا تولیدش متوقف میشه، جریمه میشه، چه اتفاقی میفته؟
مانی جان همونطوری گفته آدم نفسش درسته و خب خیلی وقته که دنبالش هم بودن و خیلی طول کشید پروسش، ولی جوانبی که اتفاق افتاده یه ذره عجیب. حالا دوستان همونطور میگن که این قانون و این اجازه رو داریم، ولی اولین حاشیهش رو عرض بکنم خدمت که نتایج تست تصادف این مؤسسه قرار نیست به صورت عمومی منتشر بشه، یعنی فقط در اختیار پلیس و در استاندارد و شرکت قرار میگیره و اونها تصمیم میگیرن. شرکت میتونه تصمیم بگیره که چیکار بکنه و ماشین پلیس آیا پلاک بکنه و حالا در نهایت سازمان ملی استاندارد. اصل کار این مرکز قرار این باشه که تست های تصادفی که مطابق استاندارد اروپا هستش و الان خب همه کشورهای جهان میفرستن چند تا مرکز تو جهان انجام میده، مثلا ایدیادا اسپانیا، ما چون اون ارتباطات رو نداریم اولا این مؤسسه رو زدیم که بتونیم اون تست ها رو بررسی کنیم. نفسش کاملا درست میگی، خوبه، ولی که آوردش چی هستش، پلیس راحت اعلام کرده که با اگر اینجا تست تصادفی رد بشه، حالا تست تصادف خیلی مفهوم عمومی هستش، یک سری تستای مشخصی هست بر اساس استانداردها، اگر اونها رد بشه سازمان ملی استاندارد اعلام بکنه که این خود از استاندارد خارج شده، پلیس شماره گذاری نمیکنه. ولی خب یه نکته از همین الان تقریبا تمام خودرویی که داره تو ایران پلاک میشه این گواهی رو از مؤسسات دیگه دارن، چون اصلا غیر از این نمیتونه پلاک بشه. من فکر نمیکنم حقیقت با این دست فرمون، با این چیزی که براش تعریف شده، براش آورده ویژه‌ای داشته باشه. برای خودروهای جدید چرا این امکانو میده که خودرو تست بشه و حالا نتایجش اگه منتشر بشه یا نشه، ضمن اینکه قراره که خودروهای خط تولید و خودروهای وارداتی چه تعداد مشخصیشون بیان اینجا و اینجا تست بشن که مطابقت بدن با استاندارد اولیه‌ای که براشون تعریف شده و مدارک روز اول اومده. از این جهت اتفاق مثبتیه، ولی واقعا من انتظارشان حقیقت با این سر و صدای رسانه‌ای که اینجا باز شد، خب حالا پلیس حضور داشت، راهبر حضور داشت، سازمان ملی استاندارد، این یه ذره خروجی ملموس‌تر به قول تو برای مصرف کننده داشته باشه. حق خیلی طبیعیه که من بدونم خودرویی که سوارم ایمنیش بشه صورته، و این پنهانکاری تو این زمینه برای من حقیقت عجیبه.
خیلی متشکرم. دمتم گرم. جمله آخر بابک،
اگر دوستان واقعا دنبال این هستن که ایمنی خودرو رو ارتقا بدن، من فکر میکنم حق مصرف کننده است که بدونه یک خودروی وضعیت ایمنی چجوریه و نخره. اون میتونه کلن باعث بشه که شرکت ها هم مجبور بشن خودشون رو بروز کنن. این که من ندونم خیلی کمکی نمیکنه داخل سیستم چه اتفاقی میفته، شاید برای من مصرف کننده تاثیر نداشته باشه.
خیلی متشکرم، همراه بودیم با بابک وفایی. با تو خدافظی میکنیم، کارشناس و خبرنگار روزنامه نگار حوزه خودرو. منم بعید میدونم که در واقع هر چند ماه یه بار خودروسازا دو سه تا دستگاه بدن اینا داغون کنن. روز اولی که این مرکز افتتاح شد یه آمبولانس قدیمی رو تست کردم برای تصادف. عجیبه دیگه، اینم به هر حال از داشته ما است. خیلی ممنونم از همراهی شما. مرسی که ما رو دیدید و شنیدید. سوژهاتون رو برای ما ارسال بکنید. ممنونم که کمربندی میتون رو میبندید. تا هفته آینده، خداحافظ. یالی.
اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، در هر جای ایران که هستید براتون بهترین ها آرزو میکنم. در برنامه رحیاف مناسبت هفته گلستان که با رویداد ایران جان شکل میگیره. همین توجه ها، گوش ها، دل ها، نگاه ها به سمت استان گلستان و مردم این استان هست، مردمی با فرهنگ، تاریخ دار و نام‌آور برای ایران، سلحشور در دوره‌های مختلف، صبور و کوشا و تلاشگر در عرصه‌های مختلف و با مختصات جغرافیایی منحصر به فرد، مختصات فرهنگی، اجتماعی، هنری منحصر به فرد و در این حال امروز قابل توجه که در این برنامه بیشتر از موقعیت این استان خواهیم گفت با نگاه به ظرفیت‌های اقتصادی، قابلیت‌های اقتصادی، اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی و تلاش‌هایی که دستگاه‌های مختلف مملکتی از نمایندگانشون در مجلس شورای اسلامی گرفته تا استاندار به عنوان نماینده و مقام عالی دولت جمهوری اسلامی ایران در استان و ارکان مختلف از جمله دهیاری‌ها، شوراهای مختلف، مقامات مختلف در بخش‌های گوناگون شوراهای اسلامی که اشاره کردم و نهادهای مختلفی که یک تن استان رو جلو میبرن. شما هم اگر از این استان هستید، اگر در استان گلستانید که بهتر، اگر نه از اعضای شهروندان استان گلستان هستید و در دیگر استانهای ایران صدای ما رو در دریافت رادیو اقتصاد گوش میکنید، به 30,036,37 در بایه استان خودتون ضرورت ها و اقدامات نیازهای اون و همینطور افتخاراتش بنویسید. استقبال میکنم، به این برنامه خوش آمدید. دوباره سلام میکنم به همه یه مردم عزیز استان گلستان و همینطور خیر مردم درود فراوان دارم. مسجد شریف آقای رمضان علی سنگوانی، نماینده محترم مردم گرگان و آقلا که به استدیو ما قدم رنجه کردن، تشکر زدن و چقدر باعث خرسندی و خوشحالی است از اعضای کمیسیون انرژی و رئیس کمیسیون مشترک انرژی و صنعت. خیلی خیلی خوش آمدید و خوشحالم که این بار با شما دارم کاملا مستقیم و شفاف و رسا پیش مردم گفتگو میکنم و مصاحبه.
من هم سلام عرض میکنم جناب آقای خیرخواه و خدا قوت میگم خدمت همه همکاران پل تراششون در صدا و سیمای کشور، خاصه رادیو اقتصاد، و تشکر میکنم از همه عزیزان و همچین هم عزیزان صدا و سیمای مرکز گلستان و پیشاپیش میلاد سراسر سعادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن رو خدمت همه خانم های ایران اسلامی عرض تبریک دارم و تشکرم میکنم که ششمین هفته برنامه ایران جان اختصاص داده شد به استان گلستان به نام گلستان ایران.
خیلی متشکرم از لطفتون. استان شما آقای سنگدوان استانی است که به دلیل تنوع قومی، مذهبی و دینی به عنوان نگارستان ایران هم نام داره و خب به نظرم زیبنده ترین هست که درباره اون صحبت میکنیم. حضور اقوام ترکمن، مازندرانی ها، سیستانی ها، بلوچ ها و همینطور کرد ها و آذری ها یک ترکیب همه جانبه ایجاد کرده. موقعیت این استان هم آنچنان که همه ما نشناسیم هم در حوزه های اساسی و تاریخی و به شدت با قابلیت کشاورزی، باغداری و همینطور زراعت، دامپروری و وجود بخش های تاریخی و گردشگری همه اینا داره مزیت میده. امروز هم صنعت در اونجا پا گرفته، همین که به نظرم میرسه به عنوان یکی از قطب های بین المللی و جهانی میشناسیمش. بندر و گمرک اینچبرون استان گلستان رو بیشتر از هر آنچه که باید حالا مطرح کرده و به نظر میاد که یک کار خیلی 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 بزرگه. امیدوارم که بیشتر در این باره بشنویم.
خب بالاخره شما شناخت خوبی دارید.
اختیار دارید. شما هم دارید، آقای استاندار هم دارن. چرا؟ به خاطر اینکه آقای طهماسبی استاندار محترم همین الان صدای ما رو داشتن میشنیدن، به ما پیوستن. بگذاریم پیش از اینکه شروع بکنیم به صحبت، سلام و خیر مقدم بگم خدمتشون و تبریک بگم این هفته رو به شما آقای طهماسبی عزیز.
سلام عرض می‌کنم آقای خیرخواهی عزیز، مجری توانمند و کوتاه، در خدمت شما هستیم. منم از همینجا به مردم شریف ایران و مردم نجیب گلستان و نماینده کوشا سعید آقای مهندس سنگدیلنی عزیز، نماینده استان گلستان در مجلس شورای اسلامی شهرستان‌های گرگان و آقلا.
خیلی متشکرم. هنوز ما شروع نکرده بودیم، داشتیم میگفتیم که موضوعی رو مطرح کردم که آقای مهندس شروع کردن به صحبت، حیف هم اومد که شما هم در